بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين. درس مفاهيم قرآني 1، تذکار و دفتر دوم، سوره مبارکه لیل، جلسه 41. بحث راجب چشمانداز سوره مبارکه لیل. می‌فرمان این سوره احتمال مکی بودن داره. این سوره که 21 آیه داره با چند سوگند شروع میشه تا زمینه پذیرش حق رو ایجاد کنه. بعدم به تفاوت تلاش هایی که انسان ها دارن و پیامده های هر کدوم میپردازه که برخی تلاش ها منجر به آسایش و خوشبختی و سعادت میشه، برخی هم سر از سختی و عذاب دارن. هدف این سوره هم مرزبندی بین تلاش ها و کارها در انسان ها، انسان های خوب و بد، شرور و صالح، و بیان تفاوت نتایجش که برای اونا وجود داره، و در ضمن نسبت به تکذیب حقایق الهی هم هشدار و تنبه هونه. آموزه هایی که در آیات 1-14 سوره لیل وجود داره، یکیش اینه که خدای متعال دو پدیده شب و روز که انسان ها باهاش سر و کار دارن همیشه و مواجه هم سوگند میخوره. بعدم رب العالمین به خودش سوگند میخوره که بر اساس حکمت و قدرت موجودات نرومادی را آفرید. اون یا قرآن بعد از این قسم ها میخواد به آدمی توجه بده که این تصور باطل رو نداشته باشه که آدم بیهوده و بی هدف و پوچ هست و کارهایی که انسان ها انجام میدن نتایج یکسانی داره، چون کسی ناظر و محاسبگر نسبت به اعمال و کارهای اونها نیست، در حالی که این چنین نیست. خدای متعال ناظره و بین این تلاش ها و نتایجش مرزبندی مشخصی قرار داره. لذا فرمودن اون کسی که از مال خودش ببخشه و اهل تقوا باشه و تقوا پیشه کنه و وعده های نیکوی الهی رو در نوبه انفاق کننده هم تصدیق کنه و راست بشماره، این نتیجهش این میشه که انجام کار خیر رو برای او آسون بکنه و آخرتی که سرشار از راحتی و نعمت و آسایش باشه به او عطا میکنه. و در مقابل اون کسی که اهل بخل باشه، به فکر محرومین نباشه، فقط در اندیشه جمع ثروت و توانگری خودش باشه و وعده خدا در باره پاداش انسانهای نیکوکار رو تکذیب کنه، این برعکس کار خیر رو براش سخت میکنه، کار شر و گناه رو براش آسان میکنه و به یک سرنوشتی که سخت و دشواری گرفتارش میکنه. در وقت مردن و گرفتار شدن به عذاب دوزخ، اونجاست که متوجه میشه که برخلاف تصور غلطش، ثروتی که داشته سودی به حال اون نداره و منجی اون نیست. بعد قرآن می‌فرماید که بیان این حقایق توسط خدای متعال از سر مهر و حکمت هست. خدای متعال از سر مهربانی نسبت به بندگانش و حکیم بودنش خودش هدایت و راهنمایی بندگانش رو بر عهده گرفته که فرموده ان علینا للهدى. و چون همه آفرینش چه دنیا چه آخرت از آن خدای متعاله، از خودش تعیین کننده سرنوشت انسان ها و اجرای کیفر و پاداش های اون است و کسی مانع نکار اون نیست. بنابراین باید این هشدارها و اخطارها رو جدی بگیریم، چون خداوند فرمود شما را از آتشی که زبانه میکشه بیم میدم، فانذرتکم نارا تلظی. در سوره مبارکه شمس که سوره قبلی بود، آیه 70 این سوره رو به عنوان آیات زندگی معرفی میکنه که این آیات هرچند کوتاه‌ست اما در موضوع خودشناسی اون زیادی داره و مطالب متعددی رو به ما میفهمونه. از جمله مطالب این هست که انسان ها آیت روشن خدا هستن، خدای متعال ما رو موزون و متعادل آفریده، به وجود ما سامان بخشیده. نکته دوم این است که بخشی از معارف توسط حق تعالی به ما انسان ها الهام شده و این معارف اون پایه اصلی تشخیص راه درست از نادرست و راه از بیراه است. نکته سوم این است که آدمی با این الهام خیر و شر بهش خودش میزانه، برای خوده میتونه زشتی و پلیدی رو از خوبی و خیر و زیبایی تشخیص بده، میدونه بعد از زشتی فاصله بگیره و به خوبی و خیر و هر چیز که مطابق به فطرتش هست و با ساختمان وجودش هماهنگه به سمت اونها بره. نکته چهارم این هست که موفقیت و عدم موفقیت، کامیابی و ناکامی انسان به اختیار خودش هست. او با الهام الهی میتونه از جانش با تقوا مراقبت کنه، وجودش رو پاک نگه داره، به کمال برسونه، یا با عدم مراقبت جانش رو به کفر و عصیان آلوده کنه که فرجام شمع سقوط و هلاکت. نکته پنجم این است که انسان چه در مسیر تقوا قدم برداره چه در مسیر آلودگی و فجور، به هر حال در وجود اون تأثیر گذاره. با استمرار تقوا به مرحله بالای قرب الهی میرسه، با استمرار فجور اهل طغیان و تکذیب میشه، وجودش وجود آلوده و متعفن میشه. نکته ششم این هست که استمرار طغیان بر روی تشخیص انسان پرده میکشه، حس تشخیص رو از انسان میگیره به طوری که جای خوبی و بدی عوض میشه در نظر، گناه رو زیبا میبینه و تقوا رو و پاکی رو زشت نمیده. ازا در آیه 8 سوره مبارکه فاطر میفرماید افمن زوین له سوء عمله فرآه حسنا. دو پیامم ذکر میکنند، یکی که شقاوت دارای مراتبیش، بعضی ها مرتبه والای شقاوت رو دارن، مثل اون پی کننده شطور حضرت صالح، ناقه حضرت صالح که تعبیر بود اذن به اشقا. این نکته مربوط به سوره مبارکه شمس، یه نکته هم یه پیام هم مربوط به سوره مبارکه لیله که عطا و بخشش وقتی مؤثره و قابل قبول که همراه با تقوا باشه. لذا فرمود اعطا و تقوا، عطا و بخشش بدون تقوا چندون کارساز. در دنباله سوره مبارکه لیل بفهم الله یسلاها الا الاشقا، سلا یسلا وارد شدن به آتش و سوختن به آتش. اشقا اسم تفضیل افعال تفضیل از شقابت به معنی بدبخت بودن، تیره روز بودن، تیره روز شدن. الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. يجنب مضارع مجهول از تجنيب، جنب يجنب تجنيب مجهول شيء، يجنب تجنيب يعني دور کردن، فاصله انداختن. يجنب يعني دور کرده میشه، فاصله انداخته میشه بین او و بین چیز دیگری. اتقام اسم تفضیل و افعال تفضیل هست از وقایه، یعنی نگه داشتن، حفظ کردن از زیان و ضرر و گزند. اینجا اتقوا یعنی کسی که با تقوا ترینه به مقابل اشخاص. خب سوره مبارکه بعدی سوره زهاس که به نظر میرسه ما اول نکات لغوی و ادبی مربوط به دنباله سوره لیل رو تمام کنیم، بعد وارد سوره مبارکه زها بشیم. لا یصلاها الا الاشقا که در آیه 15 سوره لیل بود، این نکته رو تذکر میدن که گاهی غرض از استعمال اسم تفضیل مبالغه هست، یعنی میخواد بگه این موصوفه که این صفت رو داره، صفت مبالغه براش بکار بردیم، اسم تفضیل براش بکار بردیم، چنان این صفت در وجودش متبلوره و وجود داره که گویا سرآمده، پیشگام. اشقا و اتقا که در این آیات به کار رفته، لا یصلاها الا الاشقا و سیجنبها الاتقا، از این قبیل، یعنی اسم تفضیل با هدف مبالغه به کار رفته، گویا اشقا در شقاوت سرآمده، اتقا در تقوا بودن سرآمده. الذی یؤتی ماله یتزکی، نکته دومه، مطلبی رو در توضیح این آیه شریفه از تفسیر المیزان نقل میکنه. نکته اول اینه الذی، مرحوم علامه فرمایند صفت للاتقا، الذی صفت برای اتقاست، سیجنبها الاتقا، الذی ای الذی مدلشه یؤتی ماله یتزکی. خب اتقا ای الذی یؤتی و ينفق ماله يطلب بذلك ان ينمو نماء الصالح، صفت برای اتقاس، یعنی اون کسی که یعطی میبخشه، عطا میکنه، و ينفق ماله و مالش رو انفاق میکنه، به دنبال چی هست با این بخشش و انفاق؟ يطلب بذلك، طلب میکنه با این کارش که رشد کنه، یه رشد صالحی قابل قبول. و قوله و ما لأحد عنده من نعمة تجزا که آیه بعدیه تقریر لمضمون الآية السابقة. این آیه و ما لأحد عنده من نعمة تجزا یک بیان میکنه محتوا و مضمون آیه قبلشو که الذی یؤتی ماله یتزکا. توضیحش اینه ای لیس لأحد عنده من نعمت تجزی تلک النعمت بما یؤتیه من المال و تکافئه و انما یؤتیه لوجه الله. یعنی این فردی که در راه خدا داره انفاق میکنه این به این خاطر نیست که بهش نعمتی داده شده میخواد در مقابل جبران کنه، میخواد مکافات کنه و جبران کنه، نه، خالصا لوجه الله داره کار میکنه. یعنی در نزد این فردی که اهل بخشش و انفاق در راه خداست نعمتی نیست که بخواد این نعمت رو جبران کنه با این مالی که الان داره به فقیر میده. تو کافئه هم عکس بر تجزیه هست، یعنی تجزیه تلک نعمت و تو کافئه. این آقا به خاطر جبران نعمت به فقیر کمک و انفاق نمی کنه. پس قصه چیه؟ و انما یعطیه لوجه الله، این انفاقش این اعطاش فقط خالصا برای رضای الله است. فالتقدیر من نعمت تجزابه، یعنی معلوم این فرمایند بعد از تجزا یک بهی در تقدیره و ما لأهد اندهم من نعمت که تجزا با این انفاقش جبران بشه، جزا داده بشه با این انفاقش، نه خالصا لوجه الله فقط انفاق میکنه. این نکته اول. دو، تجزا مجهوله، جزا یجزی تجزی تجزا، لذا بعضی که ترجمه کردن تا او را جزا دهد که معلوم معنی کردن درست نیست، باید مجهول معنی بشه. خب این مطالب راجع به سوره مبارکه لیل تمام شد، وارد سوره مبارکه زها میشیم. و الضحا و اللیل اذا سجا، سجا از مصدر سجوده، یه معناش یعنی آرام گرفتن، یه معناش یعنی پوشش دارن، که هر دو با شب مناسبه، چون در شب انسان ها موجودات آرام میگیرن و به شب همه چیز رو میپوشونه. ما ودع کربک و ما قلا، ودع یودع تودی، مصدر باب تفعیله، ودع یعنی ترک کردن، این ودا از همین ماده است، یعنی انسان دی وقت ترک دیگری، جدا شده از دیگری باش ودا میکنه، خداحافظی میکنه. قلا هم قلا یقلی قلن، مصدرش قلا قلن هست، یه معنیش یعنی انسان از چیزی به شدت بدش بیاد، منزجر باشه، بغض چیزی رو داشته باشه. یه معنیش یعنی دشمنی کردن که خیلی با هم فاصله نداره. ولل آخرت خیر لک من الاولا، اولا مؤنث اوله که منظور دنیاش، نقطه مقابل آخرت وقتی اولا شد، اولا یعنی اونی که اوله یعنی دنیاش. ولا سوف یعطیک ربک فترضا، الم یجدک یتیما فآوا، آوا یعوی ایوا یعنی منزل دادن، پناه دادن، و وجدک ضالا فهدا، و وجدک عائلا فاغنا، عائل یعنی فقیر، توحیده است، مسترش ایلتون هست، ایلتون. فاما الیتیم فلا تقهر، قهر یعنی چیره شدن بر کسی، به ذلت کشیدن کسی، قهرهو یعنی اونو ذلیل کرد، بر مسلط شد. و اما السائل فلا تنهر، نر یعنی از خود روندن، دور کردن از خود، کسی رو از خود دور کردن. و اما به نعمت ربک فحدث، حدث حدث یحدث تحدیث فعل امر، از تحدیث یعنی باز گفتن بیان کردن. خب اینم واژه هایی که باید به سوره مبارکه زها بود، اما نکات لغوی و ادبی این سوره که در شماره 3 اومده و ما قلا، و ما قلا در واقع یک کافی داشته که هست شده و زها و لیل ازا سجا ما و دعک ربو که و ما قلا کرد، یعنی نسبت به رو دشمنی نداره، وقوع تو رو خداوند در دل نداره که وی مدتی تأخیر کرده، مصلحتی در کار بوده. قلا دو معنی داره، هر دو معنی میتونه منظور و مراد باشه و در ترجمه بیاد. یکی ای که پروردگار تو را رها نکرد، پس یه معنی که در بحث واژه ها نیومده رها کردنه، که اونجا نگفتن، اونجا گفتن قلا یعنی به شدت بد آمدن، دشمنی کردن، رها کردن دیگه توش نبود. الان این معنی رو اینجا میده، پروردگارت تو را رها نکرد، یه معنی دوم اینه پروردگارت از تو بدش نیامد و تو را دشمن نداشت، که در وقت معنی دوم میشه. نکته چهارم راجع به آیه و وجدک ضالاً فهداست. ای که این روزه که ظالن فهدا آیا عطف بر یجید کمیشه که علم بر سری در بیاد یا نه؟ چون اگر عطف بر یجید کمیشه این جمله هم سوالی هم منفی، این جمله علم یجید که یتی منفع آقا، علم وجده که ظالن فهدا، علم وجده که آئلن فهنا، در ای که آیا و وجده که ظالن فهدا عطف بر یجد که بشه، یعنی علم بر سرش در بیاد، در نتیجه سوالی و منفی معنا بشه، از این لحاظ مثل وحدیناه النجدین در آیه دهم سوره بلده، که در اونجا گفتیم چه؟ در اونجا گفتیم بر طبق قواعد ادبی بهتر است که بگیم این عطف بر اون نمیشه، چون که لازمش این است که لم بر سر وجده که فعل ماضی در بیاد، که از نیست ادبی درست نیست. آیه بعدش هم همینجوره و وجده که آیت فهم، پس بهتر بگیم عطف بر اونجا نمیشه، دنش سوالی و منفی معنا نمیشه، مثبت معنا میشه، یعنی خداوند وجده که ضالا فهدا. خب اینم نکات بود که در مورد نکات لغوی و ادبی که در مورد سوره مبارکه زها وجود داشت. خب حالا سوره مبارکه شهر یا انشراح، اینم چند تا واژه داره معنا کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک، نشرح از مصدر شرح یعنی گشودن، شرح شرح کردن یعنی لایه های گوش رو باز کنه، لذا تشریح جسد یعنی جسد رو باز کنه، از هم بشکافی. و وضعنا انک وزرک، وضعنا فعل ماضی از مصدر وضعه یعنی قرار دادن، وضعه فرونهادن، پایین گذاشتن، پایین آوردن. الذی انقذ ظهرک، خب وزرم به بار سنگین میگن، وزر سنگینی، بار سنگین، لذا به وزیر میگن، چون بار سنگین را از روی دوش پادشاه رئی جمهور هر کس بر میداره، این مقدار بار خودش تحمل میکنه. الذی انقذ ظهرک، انقذ ينقذ انقاذ، از باب افعال یعنی گسستن، جدا کردن. و رفعنا لک ذکرک، ذکر یعنی یاد کردن، یاد کرد. فانما العسر یسر، عسر معنی مستری یعنی سخت بودن، معنی اسم مستری داره یعنی سختی، دشواری. یسر معنی مستری داره یعنی آسان بودن، معنی اسم مستری داره یعنی آسانی. انما العسر یسرا فاذا فرخت فانصب. فرخت از مصدر فرغه، یعنی از کاری خلاص شدن، فارغ شدن. انصب فعل امر از نصب، نصب یعنی خسته کردن، معنی متعدی، خسته شدن معنی لازمه، تلاش کردن. و الى ربک فرغب، ارغب فعل امر از رغبه، یا رغب و رغبتن یعنی تمایل پیدا کردن، گرایش پیدا کردن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.